الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. جلسه 74 خانش المظاهر الالهی ملا صدرا رو در خدمت استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جوادی آملی هستیم. امروز 8 شهریور 1400 هست. خب همطوری که به اصطلاح متوجه شدن دوستان، ظاهرا جناب آقای صحرایی پرسش هایی دارن، حضرت استاد هم ظاهرا اجازه فرمودن که ابتدا این پرسش ها مطرح بشه و بعد انشاءالله بحث جدید رو در خدمت جناب استاد هست. بفرمایید، در خدمتیم.
بازخواهی میکنم استاد، وقت شما را میگیرم. من دو تا سوال داشتم نسبت درس قبل، البته درس های قبلی هم سوال داشتم، ولی خب این سوال، دو تا سوال قبلی، یکی این که از یک طرف فرمودن که ما در این دنیا دو تا، یعنی چهار تا قبر را مطرح فرمودن، دو تاش برای نبات و حیوانیت در این عالم، که گفتن دو تا قبره، یکی نباتی یکی حیوانی. از طرف دیگر میگن این مقدار تکون تدریجی اینها قبره، یعنی در واقع ما قبور زیاد داریم، یا آنم فآنن از قبری به قبر دیگر منتقل میشیم. یعنی این در واقع اگر حس بکنیم به دو تا نباتیه و حیوانیه، با اون مقدار تکون تدریجیه و مدت تقلب و استکمال فی دار دنیا، این سازگاری نداره. یعنی بر اساس این مطلب ما دائما، یعنی قبور زیادی داریم، قبور زیادی داریم، دو قبر نیست، قبور زیادی داریم. ممکن است در این حیات نباتیه قبور متعددی را بگذرانیم، بیایم تو حیوانیت هم قبور متعدد را برسانیم. یکی این مطلب بود. یک سوال دیگری هم که بود، دیروز مطرح شد، این بود که این روح قبلا ساخته شده، یعنی این ایجاد شده، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. این در واقع برمیگرده به اون مبنای مشرا، به قدمت به قدیم ارواح که چند روز تعلق بدنی میگیرن، بعد از این بدن رها میشن. در حالی که ما در مبانی حکمت متعالیه بیان شد و فرمودید، به ما یاد دادید که این نفس در بستر این طبیعت ایجاد میشود و به طور تدریجی از این طبیعت هم رهایی پیدا میکند. در واقع اون بیانی که دیروز فرمودید با اون بیانی که ما در حکمت متعالیه یاد گرفتیم یه خورده سازگاری نداره، یعنی ناسازگاره. خواستم این دو تا مطلب، این ولی در واقع اینجا جای بحث فراوان، یعنی هم در بحث اون قبور که از یک طرف نباتی و حیوانی و از طرف دیگر اون مقدار تدریجی، و هم این بحثی که خب بالاخره این چطور، یعنی این ارواح قبل از ابدان بودن، اگر منظور اون علم الهی وجود در علم الهی است، این یه بحثیه، این یه بحثی است که خب این کاملا درسته. اما نه، این قبلا بوده بعد به این بدن تعلق گرفته، این با اون حکمتی که در مطالعه مطرح شده و اون روند تدریجی نفس که در اینجا بیان شده با اون حکمت مشرا یکی نیست که در اینجا یکی تبیین میشه. منظورم است که اینجا هم جای بحث فراوان بود، اینجا جا بود که این بحث باز بشه و این روشن بشه که بالاخره مطلب از چه قرار است. عذرخواهی میکنم. البته به نسبت به بحث های قبلی هم اون عذب و زنب بود، که عذب و زنب من اینطور فهمیدم که این همون آثار ماده است، در واقع خود ماده نیست، آثار ماده است، که اونجا هم جای این بحث بود که این روشن بشه. من چندین بارم میکروفون رو مطرح کرده باز کردن، متاسفانه نشد که این موند، بالاخره انباشت سوال ها شد. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولا خدا رو شکر میکنیم که یک امکانی فراهم شد که در چنین فضایی ما همدیگر رو ببینیم و صدای همدیگر رو بشنویم و نظرات یکی دوستان در حقیقت مطرح بشه و راجع به اونها صحبت بشه. در خصوص این دو پرسشی که در باب بحث جلسات قبل مطرح شد، ملاحظه فرمایید، ما یه قبری داریم که مراد از قبر اون محل استقرار، محل به اصطلاح قرار گرفتن یک حقیقتی معنا میشه. حالا این حقیقت اگر دنیایی باشه در یک نشأه قبر او هست، اگر برزخی باشه همینطور، اگر قیامتی باشه همینطور. پس بنابراین برخی از حقایق حیثیت های شهودی پیدا میکنند که بارزن و مظهر اسم ظاهرن، و برخی ها حقایقی هستند که مظهر اسم باطنن. الان دنیا به هر حال یک حقیقتی است که ما یه سلسله شمس و قمری میبینیم، شجر و حجری میبینیم، دیو و ددی میبینیم که اینها مظاهر دنیا هستند، خود دنیا نیست. دنیا یک حقیقت غیبی است که ما نمیتونیم اشاره بکنیم، همونطور که بگیم این شجر است، این حجر است، بگیم اینم دنیا هست، اونم آخرت است. اینا یه حقایق غیبی هستند که مظهر اسم باطن حق سبحانه و تعالی هستند و این ظواهر در اون بواطن قرار میگیرند. ظواهر بدن انسانی در حوزه حیات نباتی و حیات حیوانی یه قبری داره که این محل استقرار اوست، از اونجا آمده و به اونجا برمیگرده. منها خلقناکم و ففیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، که در حقیقت اون مرکزی که قرارگاه این حقایق ظاهری هست رو از او به قبر یاد میکنن. فهمودن که وعلم ان لکل من الحیات النباتیه و الحیوانیه قبرن، که هو این قبر مقدار و تکون همت تدریجی و مدت تقلب حمل استکمالی فی دار دنیا. در حقیقت عملا میخوام بگن که این حیات نباتی ما که داره تقلبی هست، تکونی تدریجی هست و همسای ذالک، این قبرش در دنیا هست، یعنی باطنش و قرارگاهش در حیات دنیا هست و لذا به حیات دنیا هم بر میگرده. حالا وقتی بر میگرده در چه شرایطی هست دیگه قطعا مظهر اسم ظاهر نیست که ما بتونیم حیات نباتی مثلا ببینیم که این نوجوانه، این جوانه، این میانساله و امثال ذالک، یا این شهوت و این غضب و اینا، دقیقا همهشون مقبورن، مدفونن و در نگرشی های غیبی قابل مشاهده هستن. پس بنابراین از این جهت فهمودن که حیات نباتی و حیات حیوانی قبری دارن که قبر اونها همون دار دنیا هستش. میزان تحول و تقلبی که در نشأه طبیعت دارن دقیقا عملا در دنیا این نشوان ما داره انجام میشه. ظهور و بروزش در قالب حیات نباتی و حیوانی است، اما معدن و قرارگاهش همون حیات دنیاست و یه زمانی که اسم مظهر اسم ظاهرن اینها آشکار میشن، میشن طفولیت، نوجوانی، جوانی و همینطور یا شهوت و غضب هایی که آشکار میشن، اینا جلوه های ظاهری هن. قبر اونها در حیات، لذا وقتی که انسان ها مردن همین انسان ها مقبرهشون یا تعبیرشون قبر فرشیشون همین حیات دنیا هستش. در خصوص سوال دوم که نگرش مرحوم سید متعلهین رو در بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا مطرح فرمودید، این سخن سازگار هست، البته به لحاظ مبنایی که معتقدند که مثلا مشائین که ارواح گرچه حادثند اما مجردند، ولی جناب سید متعلهین معتقد است که نه، در بدء امر اینها به اصطلاح مادی هست. اما سخن این هستش که ما یه روح داریم و یک نفس. نفس جسمانیت الحدوث هست ولی روح دیگه جسمانی نیست. روح تا زمانی که روح هست و از باب نفخت و فیه من روحی هم تعریف میشه، تا زمانی که در عالم ملکوت هست در حقیقت همون جنبه تجردی خودشو داره. اون جنبه تجردی وقتی میخواد به عالم طبیعت بیاد، تنزل پیدا بکنه، در قالب نفس مادی قرار میگیره، مثل همین آیات الهی. خب آیات الهی در قرآن، خب اینا در حیثیت های ملکوتی و جبروتی خود که لفظ نیستن، اینا ارواحی هستن، اینا حقایقی هستن، در عالم معنا شهودی هن، ولیکن وقتی میخواد در به نشأه طبیعت بیاد در قالب لفظ میاد و در قالب همین عبارات و مفاهیم مطرح میشه و اینها همون در این حالی که قرآن هستند اما قرآن دنیای طبیعتند، عالم لفظند، عالم مفهومند. ولذا فرمود که انه لدینا لعلی حکیم، در این حال فرمود بابا مثلا عربی مبین. خب این عربی مبین ناظر به جسمانی بودن است و عرض کنم که علی حکیم ناظر به اون حیثیت های ملکوتی و امثال ذلک هستش. بنابراین گرچه مشائین و حکمت متعالیه در مسئله نفس اختلاف نظر دارن، اما اینکه نفس در مراحل برتر همون روح هست و تجرد دارد و در حقیقت حیثیت ملکوتی دارد، در این رابطه در حقیقت با هم اشتراک نظر دارد. حالا شاید نیازمند باز به توضیحات بعدی باشه یا رفع ابهام بعدی باشه که انشاءالله در جلسه بعد یا در مذاکره بعدی انشاءالله با جناب آقای صحرایی و دوستانی که مسائل رو مطرح کردن انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. این روزها بعد از خدا غریق رحمت کنه رحلت مرحوم استاد محمد رضا حکیمی، خب مباحث مکتب تفکیک مطرح هست. برخی از دوستان هم اظهار و نظراتی که بعضن حالا من تعبیر کلیشه‌ای ازشون بکنم که این تعابیر دیگه از بس چند تا اسم و چند تا عنوان و چند تا شخصیت رو ردیف کردن و چند تا کتاب رو اسم بردن، اینا دیگه کهنه شده. این به تعبیری این گونه سخن گفتن ها دیگه رنگ باخته، اینا دیگه نمیتونه معنا داشته باشه. به هر حال بایستی اندیشه مکتب تفکیک تحلیل بشه و اون چی که از جایگاه فیلسوفان و عرفای اصیل البته مطرح شده اینا به میدان بیاد. و من از دوستان و کسانی که اظهار نظر میکنن خواهش میکنم که دیگه نگذارن این گونه از بحث ها در قالب های سنتی ما قرار بگیره و ما منازعاتی رو در حقیقت با هم داشته باشیم که این منازعات هیچ سودی نداره، هیچ حرف مفیدی در این رابطه نیست. ببخشید مثل سنگ اندازی از راه دور میشه و این حرفا. من یه یادداشتی دیدم که این یادداشت مال 10 سال پیشه، 20 سال پیشه، حتی بازنویسی هم نشده، این دقیقاً کنار هم قرار گرفته. به عنوان مثلا استاد حکیمی و مکتب تفکیک شروع کردن حملاتی به فلسفه و امثال ذلک. اینا رو من خواهش میکنم که دیگه راجع به این گونه از بحث ها ما اینجوری سخن نگیم، دوباره بر نگردیم به 100 سال پیش، 50 سال پیش که اینجوری سخن میگفتیم. الان دیگه واقعا مسئله تحلیله، باید دید که واقعا آیا اندیشه مکتب تفکیک در مقام اینکه بتواند با مباحثی که ما در فضای فلسفه و عرفانمون داریم و این فلسفه و عرفان میان تا حقایق ملکوتی و معارفمون رو تفسیر بکنن و تفسیر درستی داشته باشن، این چگونه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین من خواهشم این است که از یک نظر مسائل به گونه سنتی و اینها دیگه دیده نشه. گاهی اوقات از بعضی از دوستانی اظهار نظر رو ما میبینیم که دیگه اینها دارن بروز میشن و با بروز شدن این گونه از افراد و این گونه از سخنان دوباره حرفهای کلیشه‌ای مطرح کردن جای نداره. اما در این حال ما بایستی که از این جمع دوستانی که تشریف دارن، همین جناب آقای صحرایی، جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای سوادی، دوستان دیگه که هستن، خانم هایی که تشریف دارن، اینا واقعا بحث مکتب تفکیک رو کاملا تحلیل کنن، نقده های واقعا نقدگونه علمی هم که مطرح هست رو در حقیقت به صحنه بیارن و ما بتونیم از همین درگاهی که داریم با هم صحبت میکنیم، بحث نقد مکتب تفکیک نیست. مکتب تفکیک هم یه مکتبی است، یه نظری است، محترم از کسی کاری نداره، ولی ما دفاع علمی و محققانه ای از جایگاه عرض کنم که به اصطلاح فلسفه و عرفان از یک سو و این رویکرد علمی که فلسفه، عرفان، کلام همانند فقه، اصول، ادبیات میره در خدمت معارف قرار بگیره، ظرفیت سازی کنه، فهم رو عمیق تر کنه، دقیق تر کنه، ژرف نگری رو در حوزه معارف زیاد بکنه، اینا رو زیاد بکنیم با نهایت احترامی که به دوستان قائل هستیم و به هر حال نظرات همه اینها هم به هر حال محترم هستش. برگردیم به متن اصلی که جناب آقای بهروز هم زحمت کشیدن و ذکر کردن. کشف و قطاع، برخی از نسخه ها کامل تر هست که مثلا این عنوان کشف و قطاع در برخی از نسخه ها هست، ولی این نسخه که الان جناب آقای بهروز آوردن نیست، کمان که در برخی از نسخه ها من دیدم هم نیستش. اما این نسخه ای که من فکر میکنم بنیاد صدرا کار کرده، بنیاد حکمت اسلامی صدرا کار کرده، این نسخه کامل تریه. اگر جناب آقای بهروز این نسخه رو هم داشته باشن یا دو تا نسخه کنار هم قرار بدن، شاید، البته این نسخه تقریبا جامعه و شامل اون نسخه ای که در الان روی صفحه مونیتورمون هست رو میتوانه شامل باشه. به هر حال اعلم ان الموت يرد على الاوصاف لا على الذوات لانها تفریق. بل این رو البته خب ما در جلسه قبل گذروندیم، اینجا به عنوان اشراقون هست که امروز میخونیم اعلم ان كل من شاهد بنور البصيره باطنه في الدنيا لرآه مشهونن به انواع الموزیات و سبا مثل شهوت و الغزل. خب از مباحث بسیار کلیدیست که میتواند واقعا اخلاق رو به جامعه بیاورد و این خدمت حکمت است به اخلاق و به جامعه انسانی. اون خلایی که امروز در همه جوامع، خصوصا جامعه ما، خصوصا بخشای سیاسی و اقتصادی ما و اجتماعی ما الان حاکمه، همین فقدانی است که الان بحث امروز ماست. اگر کسی به نور بصیرت باطن خودش رو مشاهده بکنه در همین دنیا، میبینه که چقدر موزیاتی و سبایی و درندگانی در وجود انسان ها هستند که در حقیقت با منشأ شهوت و غضب به میدان آمدند و دنبال مقامات و مسائل مالی و کرسی‌ها و اعتبارات اینچنانی هستند و با غضب و ناراحتی و حسد و حقد و کبر و مکر و ریا و عجب و نظائر آن به جان دیگری می‌افتند. واقع قضیه اینه، ای کاش ما دیگه این مسائل رو پشت سر می‌گذروندیم و جامعه خودمون رو میدیدیم، ایران عزیز رو میدیدیم. یک نامه دیروز به دست من رسید که این نامه رو مال حضرت آقا هستش، که آقای دکتر سید حسن امین رئیس به اصطلاح مؤسسه مدارا و فرهنگ در ظاهرن گلاسکو هستند، نامه ای نوشتند. در این نامه از آقا رو خطاب قرار دادن و گفتن که جناب ویلدورانت 100 سال قبل سوالاتی مطرح کردند که این سوالات همچنان زنده است و ما پاسخی تاکنون براش نداشتیم و امروز هم سوال جامعه ما همین سوالات هست که در حقیقت مسئله اینکه زندگی چیست و چگونه بایستی که مشکلات برطرف بشه، چگونه میشه امید داشت و چگونه انگیزه برای حرکت داشت، آیا شما گنجتون رو کجا پنهان کرده اید، آیا برای اینکه فعالیت‌های خودتون رو ادامه بدید از کجا مشرب و در حقیقت منبعی دارید ارتزاق میکنید، و اینجور سوالاتی که برای جامعه امروز ما بسیار سوالات جدی هستش. ما الان در این فضا هستیم. بعد نوشتم که شما که ذخیره فرهنگی این روزگار ما هستید، برای این مسئله پاسخی رو لطفاً به جامعه امروز ما بدید. ما حوزویان، کسانی که به هر حال در مکتب امام و علامه طباطبایی بزرگ شده ایم، باید خیلی فراتر از اینها بیندیشیم، باید منشأ فکر و فرهنگ و تحول باشیم. از همین جمع های علمی و هسته های فکری و معرفتی خیلی کار میتونه بر بیاد، خصوصا فضای مجازی امروز زمینه های فراوانی فراهم کرده. ما دیگه دست از اونجور مباحثات آخوندی سالهای گذشته و حوزه های قدیم برداریم و به آینده بنگریم، به پیشرفت بنگریم، به رفع نگرانی ها بنگریم، به بازگشایی حقیقت و به هر حال رفع سختی ها و دشواری ها و تلخی ها و ناگواری هایی که برای جامعه ما وجود داره توجه داشته باشیم و اون چرا که به لحاظ علمی میخوایم بخونیم با این نگاه باشه. بحث امروز ما کاملا با این نگاه داره طراحی میشه، داره مطرح میشه. میفرماید که اگر کسی به نور بصیرت درون خودش رو ببینه، یک سبایی درندگانی هستن که در قالب کبر، حسد، حقد، عجب، حرص و نظائر آن داره هم ما رو اینجور ببخشید به سمت حیوانیت میبره و هم به تبع جامعه رو داره درندگی میکنه، متلاشی میکنه. شما الان نگاه کنید به هوای یک دست شدن مثلا جریان های حکومتی، خب بخش عظیمی از جامعه علمی ما، فرهنگی ما، سیاسی ما، اجتماعی ما از صحنه عقب رانده شدن و اینها الان ناکارآمدن، در انزوا هستن. اینا خسارتی است که جامعه انسانی داره میبره. این برد نیست، این هرگز برد نیست و این خسارت هست. حالا اینو با چه زبانی آدم میتونه به جامعه علمی بده؟ و یه عده افرادی که خب به هر حال مسئولیتی رو پذیرفتن، اما این کشور با این وسعت و عظمتی که داره بسیار مهمه. این آغاز سوالش از آیت الله جوادی آمونی اینه که شما که ذخیره فرهنگی این عصر حاضر ما هستید و ایرانی که میراث فرهنگی در اون نهفته است، در این زمینه چه پاسخهایی میخواد بگه؟ خب این نیازمنده به این است که بیان به صحنه، بیان مشاورانی، نظرات کارشناسی و علمی که از دانشگاه، از حوزه، از مراکز علمی گرفته میشه، بیان جمع‌آوری بشه، دستبندی بشه به یک اثر پخته‌ای و سند پخته‌ای برای این پرسش‌های اساسی داده بشه. واقعا بنده معتقدم که ما از این کاروان عقبیم و عده‌ای که به هر حال قدرت رو بلا منازع میخوان داشته باشن، از این مسائل نمیدونم غافلانه میگذرن یا هر جور هست. بالاخره این خسارت ها قابل جبران نیست. در یک شرایط حساسی هستیم که تاریخ در مورد ما قضاوت خاصی خواهد داشت. بایستی به خود بیاییم و توجه داشته باشیم. خب منظور این که بحث امروز ما کاملا ناظر به حیات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و تربیتی است. اجازه بدید که این رو از رو بخونیم و اگر توضیح هست مستحضرید که خود این مظهر که مظهر چهارم هست تحت عنوان فی ماهیت القبر و عذابه و ثوابه در دو مقام بحث میکنه. مقام اول خوندیم که ماهیت قبر چیه، اما مقام ثانی که عذاب و ثواب چیه، اینو دارن در این اشراق بیان میکنن که اعلم ان کل من شاهد به نور البصیرته باطنه فی الدنیا، اگر باطن خودش رو بتوانه با نور بصیرت ببینه، لرآه مشهونن به انواع الموزیات و سوا، کاملا میبینه معاذ الله در درونش انواع حیوانهایی که اذیت میکنن و در رندگی دارن در درون انسان وجود داره. این تردیدی نیست، همه ما داریم، همه ما یه تفرعانی در درون خود داریم، ولی برای بعضی ها این تفرعان به فعلیت رسیده، ولی برخی ها این تفرعان خودشون رو دفن کردن و به قبر سپردن و همواره متواضع هستن، همواره با فروتنی دارن زیست میکنن، حلیمن، بردبارن، شرح صدر دارن و خب خیلی متفاوتن. دیگران در حقیقت چرا اینجوری عرض میکنیم؟ برای اینکه فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی این نفس ده، هر نفسی فجور خودشو داره و تقوای خودشو داره، این تردید درش نیست. فجورش چیه؟ همین شهوت و غضب، حسد و حقد و کبر و مکر و ریا و عجب و امثال ذلک. تقوا چیه؟ همون ایمان است، اخلاق است، مکارم است، حسن نظر است، عفو است، صفح است، و جود و کرم است، سخا و عرض کنم که بخشش و نظائر آن هست. اینا در حقیقت جنبه های تقوا هستند. بعد میفهمید که الا ان اکثر الناس محجوب العین من مشاهدتها. وای وای وای، همین اون چیزی که امروز دامنگیر ماها نوعا هست، همین است که ما محجوب العین من مشاهدت این اوزیات و سبا در حقیقت هستیم. فاذا کشف الغطاء، اگر پرده ها کنار بره و مقام ها از ما گرفته بشه و ما عزل بشیم، روشن میشه که چه کارها که کردیم و چه کارها که نکردیم. فاذا کشف الغطاء و وضع فی قبره، و انسان در قبرش نهاده بشود، آینها، اونها رو میبیند با چشم دل میبیند، و قد تمثلت به صورها و اشکالها، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا یا ارحم الراحمین. این رو حکما به ما آموختن، گفتن، اینها تو منابع وحیانی ما هست، در بیانها، در بنانها آمده. اگر قطاع و پرده ها کنار بره، آینه ها، انسان اونها رو مشاهده میکنه در حالی که وابه حالی است، در حالی که فقط تمثلت این شهوت و غضب، این موزیات و سبا به صورها و اشکالها. بله، شهوت یک امر عام و کلی است، این نشون داده میشه در چه ظرفیت هایی داره پیاده میشه. فقط تمثلت به صورها و اشکال هل موافقه لمعانی ها، اونایی که مثلا اگر کسی خدا ناکرده حق دیگری رو به تجاوز و ظلم گرفت، این عینی میشه، این متمثل میشه به حالتی که مثلا یه درندگی یا ایزاء حیات و عقارب و امثال ذلک. فیرا به عینهی العقارب و الحیات، اینایی که به عنوان گرگ و ببر و پلنگ و شیر و افعی و مار و امثال ذلک انسان در نظام در حقیقت حیات وحش میبینه، اینا چیزی جز همون مظاهر وجودی ما نیستن. حالا خیلی ها از در حقیقت مظاهر اون شهوت و غضب ما نیستن که وقتی طغیان میکنه به این صورت در میاد، اینا اشکالی هستن که اون جلوه های باطن وقتی آشکار میشه به این صورت هست. وقت تمثلت به صورها و اشکالها الموافقت لمعانیها، که این اشکال و صور با اون معانی که گفتیم، یعنی حسد و حقد و کینه، در حقیقت چون اونا معنا هستن، حسد معناست، حقد معناست، عرض کنم که کبر معناست، انسان متکبر یه معنایی در او به نام کبر قرار گرفته است، مثل اینکه انسان مؤمن ایمان یک معناست. معناگرایان یعنی به ایمان یا تقوا، این ملکه تقوای حقیقتی است. امروز بحث معنویت گرایی که از مباحث بسیار به اصطلاح مطرح است دیگه. خب تقوا یک ملکه است که انسان رو از بدی ها و زشتی ها باز می‌داره و به خوبی ها فرا می‌خوانه. این یک معنا و حقیقتی است. مثل اینکه تکبر انسان رو در یک جایگاهی قرار میده که خب خودش رو برتر ببینه، دیگران رو زیر دست ببینه، سلطه خودش رو بر دیگران بخواد قرار بده و امثال ذلک. خب با این نگاه طبعا مسائل متفاوت هستش. فیرا به عینه العقارب و الحیات، عقربها و مارها، التی هی عقارب و حیاتی که ملکات این انسان هست، و صفاته الحاضرت الان فی نفسه، اینا ملکاتی هستند که در حقیقت در وجود انسانی مستقرن، لذا نفس انسانی قبر این هاست. نفس انسانی مقبره اینهاست که اینها در حقیقت در قبر وجودی انسان دفنند. دفن هستند یعنی اینکه محل و مقر و استقرارگاهشون اینجاست، از اینجا هی زاده میشن و زایش پیدا میکنن. خب این یک بخش. فهازا عذاب القبر ها، اون که گفته شده از عذاب قبر مراد همین ها هستش، و الا اینکه از بیرون یه شلاقی زده بشه و یه کسی به حیات به اصطلاح یعنی قبر دنیایی نگاه بکنه، این سخن درست نیست. فهازا عذاب القبر ان کان شقیا معاذ الله و یقابله ان کان سعیدا رزقنا الله و ایاکم، اگر انشاءالله چنین فضایی داشته باشیم که سعادتمندانه حیات دنیایی داشته باشیم، شهوت و غضب رو رام کرده باشیم، عقل رو حاکم کرده باشیم و حقد و حسد و کبر و مکر و ریا رو در حقیقت داشته باشیم. اون چیزی که امروز استبداد رو بر جامعه حاکم کرده و میکنه همین کبره، همین که دیگران زیر نظر من باشن، رأی من باشه، نظر من باشه، انتخاب من باشه، دیدگاه من باشه، این تکبره. این کم 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 رشد میکنه و یک فرعونیتی ایجاد میکنه، و حالا اگر هم نگه انا ربکم الاعلا با همین رحم داره کار میکنه. ممکنه بگه که خدا هست و پیامبر و قرآن و اینا هم بگه به زبان، ولی روح روح تکبر، روح استبداد، روح سلطه است، روح دیگران رو تحت مهمیز خود در آوردن هست. این تفرعون بالفعلی است که ممکنه گاهی وقتا در قالب حتی لباس دین هم ظاهر بشه. اینها مهم، اون لباس نیست، همونطوری که در دوران اموی و عباسی هم در حقیقت همین بود. اونا که نمیگفتن انا ربکم الاعلا، اینا هم همین حرفای خدا و پیغمبر ظاهری ما رو میگفتن، اما حرف همون حرف همین بود که همون تکبر و غرور حاکم بوده است. فهازا عذاب القبر ان کان شقیا و یقابله ان کان سعیدا و قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی عذاب القبر. در باب عذاب قبر، چون مقام ثانی همین مظهر رابع همین هست که فی عذابه و عقابه و ثوابه، دارن سوال میکنن. عرض کنم که رسول گرامی اسلام در جمع مؤمنان عصر خودشون فرمودن که هل تدرون فی مازا انزلت فان له معیشتا زنکا. در سوره مبارکه طه آیه 128 هست که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. خب آیا میدونید معیشت، این سخن روز زندگی، که زندگی در فرهنگ دینی به عنوان معیشت هستش، آیا معیشت عالم برزخ چگونه است؟ میگه ادعی که در دنیا از مظاهر حق الهی اعراض ورزیدن، اینها زندگی سختی دارن. معاذ الله معاذ الله معاذ الله. وقتی خدا میفرماید که فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، چرا ما عبرت نمیگیریم و چرا حراسی از این سخنان نداریم و نمیبینیم و غافلانه زیست میکنیم؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود که آیا میدونید که این آیه در حق چه کسانی نازل شده است؟ عرض کردن قالوا الله و رسوله اعلم. نه ما این رو نمیدونیم. قال فی عذاب الکافر فی قبره. ما یه کفر ایمانی داریم، یه کفر عملی. ما الحمدلله به کفر ایمانی متهم نیستیم و میگیم که انشاءالله خدا رو قبول داریم و قیامت و پیامبر و امثال زاله، اما کفر عملی در مقام عمل الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. این که واجبات الهی رو امتثال نمی کنیم، محرماتش رو ترک نمی کنیم، این یک نوع کفر عملی است. این عذاب کافر فی قبره که تسلط علیه تسعتون و تسعون تنینا، که 99 که نشان کسرت است، تنین. تنین حالا در این کتاب های لغت به مارهای چند سر یا اژدها و امثال ذلک در حقیقت تعبیر شده است. بعد سوال میکنه حضرت که هل تدرون ما تنین؟ میدونید تنین چیه؟ تسعتون و تسعون حیه، 99 مار، که لکل حیتن تسعت رؤوسن، هر کدام از این مارها هم 9 سر هستند، که ینهشونه و یلحسونه، که نیش میزنند و میگزند انسانها رو، و ینفخون فی جسمهی معاذ الله، اینها در جسم انسانها هر لحظه سم و زهر میپاشانند تا روز قیامت که در عالم برزخ الی یوم یبعثون. معاذ الله، خدایا به تو پناه میبریم، خدایا به تو پناه میبریم، ما در معرض چنین زیستی قرار نگیریم. این تهدید الهی و این سخن هشدار دهنده الان جام سلام تعلیم فرمود که اینها واقعیت، مبادا اینها رو پندار و خیال بدانی. فنظر یا عارف به عین تدبر و اعتبار فی هذا الحدیث، در این گونه از احادیث با دیده اعتبار ببین، یعنی از این عبرت بگیر و نباشه ما اکثر العبر و اقل الاعتبار معاذ الله. بیان علی ابن ابی طالب، اینا عبرت هاست، اعتبار گرفتن ها کار ماست. ما اگر چنین مسئله ای رو در حیات برزخمون توجه نداشته باشیم، غافل باشیم، خب خدا نکرده چه بسا دامنگیرمون بشه. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. فانظر یا عارف به عین التدبر و الاعتبار فی هذا الحدیث و تبصر وحدت، با هدایت حرکت کن به ان هذا الحدیث و نظائره الواردت من ارباب الاسم علیهم السلام فی احوال القیامت و احوالها حق و صدق. درود خدا و رحمت خدا بر سر متعلقین باد که چقدر باور داشته. الان گاهی وقتا حتی بین بعضا کسانی که تو فضای حوزوی ما، سنتی ما، فقه اصول ما اینا هستن، اینا را در حقیقت فقط یه سلسله مطالب نقلی میدونن که در کتاب ها هست. اما ببینید با چه حراسی، با چه استرابی، با چه نگرانی داره مرحوم مولا صدرا حرف میزنه. ببین اینها، با نور بصیرت بنگر، هدایت بشو، با بصیرت مسائل رو دنبال کن. فرمود که فنظر یا عارف به عین تدبر و اعتبار. تدبر مال عقل نظری و اعتبار مال عقل عملی، که این دو رو بایستی به کار بگیریم تا چه این فضای فی حاضر حدیث. و تبصر، بصیرت که در حوزه عقل عملی است، وحدت، هدایت بشو به ان هذا الحديث و نظائره الوارده من ارباب الاسم علی الانسان فی احوال القیامت و احوالها، هم حالات قیامت است و هم حراسناکی و اضطراب میاره، حق و صدق. و لا تکن کالمتفلسف الجاهل، عرض میکنیم درود میفرستیم سلام خدا در این ماه محرم بر سال بر مرحوم صدر متعلقین که این احادیث رو با این اعتقاد داره نقل میکنه. ولا تکن کالمتفلسف الجاهل به احکام الاخره، اینایی که به اصطلاح احکام آخرت رو نمیدونن و خودشون رو فیلسوف میدونن، اینها رو مبادا از اونها باشی، کالمتفلسف الجاهل به احکام الاخره و الجاهل به احوال القیامه، که یون که روحازا و امثاله و معاذالله. و یقولو، و بعد میگه که انی نظر تو فی قبر فلان فلم ار شیئا من تلک الحیات اصلا. وای وای، میگه که من نگاه کردم به قبر فلان کس، با اینکه یه آدم مثلا متکبری بود و عجب خودپسندی داشت، سلطه گر بود، اما حیات و عقاربی ندیدم. این فکر میکنه که اینها با چشم سر دیده میشوند و یا مثلا به بدن طبیعی انسان بناس خسارتی وارد کنن. ولا یعلم هذا الانین فی معرفت الله، انین یعنی عاجز، عاجز در معرفت خدا، اون کسی که در معرفت الهی و معارف الهی، حالا معرفت الله فقط مسئله توحید نیست بلکه معارف الهی، انین است، عاجز است و قدرت فهم اینها رو ندارد، و لا یعلم هذا النین فی معرفت الله، که چی؟ که ان هذا التنین له صورتون غائبتون عن هذه الحواس. آقا اونایی که ما از او به عنوان معنا یاد میکنیم، مثل حسد، کبر، غرور، که اینا معنایان، اینا معنا هستن. خیلی ها هم که دنبال تکبرن معناگرایان، اما معانی خبیثه رو در حقیقت، نه معانی طیبه، نه معنای الیه یسعد الکلم الطیب، که کلم الطیب همون معنا و حقیقت ارزشمندی است که باید به دنبالش رفت. و لا یعلم هذا النین فی معرفت الله که ان هذا التنین له صورتون، یعنی هذا التنین یعنی این اژدهاها، له صورتون غائبتون عن هذه الحواس اذ مدرکاتها مختصتون بما له وضع مادی به نسبه الى المحل الحس الداسر. خب این دسته از انسان ها همه چیز رو در ماده خلاصه میکنن، در چشم ظاهری خلاصه میکنن، فکر میکنن که اگر حیات و عقارب ظاهری بودند هستند، وگر نه نیستند. از مدرکات این دسته از انسان ها یعنی انین ها مختص است به ما له وضع مادیون به نسبه الى محل الحس الداسر و لیست لحاظ در حالی که وابحالی است و لیست لحاظ در حالی که لیست لحاظ حیات و العقارب صورون خارجتون عن ذات المیت، صورتی خارج از ذات میت ندارد، در درون میت شکل میگیرد. لانها صور و اخلاقه و اعماله فصورت و تنین، صورت این اژدهای چند سر کانت مع الکافر المنافق قبل موته ایزن متمکنتون من باطنه. بله، این حقد، این حسد، این کبر، اینا همه در باطن انسان ها متمکنن و اونجا تمثلشون به صور و اشکالی است که از اونها به عقارب و حیات یاد می شود. لکن لم یکن شاعرن به هذه الحیات و رؤوسها، ما آقا این مقام ها، این پول ها، این رفت آمد ها، این ماشین ها، این خونه ها، امثال ذلک جلوی چشمون رو گرفته، جلوی ذهنیت هامون رو گرفته و اینها رو متاسفانه نمیبینیم و اینها رو به اصطلاح در قالب های خدمت میبینیم. قال بعض علما، بعضی از علما گفتن که ظاهرا مرحوم شیخ بهایی هستش که اصل و حازت تنین حب الدنیا، این اژدهای چند سر که 99 حیه دارد و هر حیه هم 9 سر دارد، منشأش همون حب دنیاست. اصل و حاز تنین حب الدنیا التي هي رأس كل خطيئه و يتشعب منه رؤوس بعدد ما يتشعب من حب الدنيا من الاخلاق الذميمه. تمام اخلاق های مذموم علاقه به دنیا و محبت به دنیا ریشه اونهاست. این مقام رو میخوام، اون پول رو میخوام، این دنیا در حقیقت دیگه، این دنیا آدم رو به هر کاری وادار میکنه. گاهی وقتا ما اصلا میبینیم که یک پادشاهی فرزندش رو، زنش رو، دامادش رو و همه و هر کسی که احساس کنه که با مقام او در ستیزه با اونها مقابله میکنه و اصلا نمیبینه چیزی جز خودش و زیست در دنیا نمیبینه، همون گونه که خب بودن. و این سلاطین واقعا یه بحثی رو اگر فرصت باشه تحت عنوان قدرت تاریخ، که تاریخ چه سرمایه‌ای هست و ما این قدرت رو نداریم. قال بعض العلماء اصل هذا التنين حب الدنيا التي راس كل خطيه ويتشعب منه از این حب رؤوس به عدد ما يتشعب من حب الدنيا من الاخلاق الذميمه و ذلك بانه مستحب الحیات الدنيا على الاخره فحقت عليهم كلمه العذاب و مما يدل على تجسم الاعمال والاخلاق ما قال في ثاورس، که اینها در حقیقت در ظل کلمات وحیانی تفسیر می شوند. مرحوم سید متعلین واقعا اینها رو حکیمان الهی می داند، یا اینها در جرگه همون انبیای الهی هستند که ملحمه از انبیای ابراهیمی هستند، یا حکمایی هستند که بستر حکمت اونها رو وحیا امور وحیانی تعمیم میکند. فیثاغورس در یک کتابی که رساله که از ایشون هست تحت عنوان الوصایا الذهبیه، توصیه های طلایی، یکی از توصیهاش این است که اعلم انک سیعارض لک فی اقوالک و افعالک و افکارک، تو پس فردا اونی که با تو در جنگ و ستیز هست چیزی جز همین اخلاق مذموم تو نیست، همین اون حقد تو و حسد تو و کینه و تکبر تو به جنگ تو برمیخیزد، اینها به تو حمله بر میشود و تو از اینها متأثر و آزار میبینی. و سیظهر لک من کل حرکت فکریه او قولیه او فعلیه سیظهر لک صورون روحانیتون و جسمانیه، که عذاب روحی و عذاب جسمی که این جسم همون جسم برزخی هست که عذاب قبر به همین طریق تعلق میگیره همینه. فان کانت الحرکتو منشأ این حرکت غضبیتن او شهویه سارت مادت و شیط، سارت این حرکت مادت شیطانن که یردی که فی حیاتک، این حرکتی که انسان داره انجام میده که این مقام رو بگیر، این پست رو بگیر، این سمت رو بگیر، این حق رو تضییع بکن، این شخص رو به رغم این که میتانی از تو فاضل تر است، از تو با تجربه تر است، از تو پخته تر است، از تو بهتر میتونه کار بکنه و برای این کشور مفیدتره، در این حال اینو کنار بزن، خودت وایستا، هرچی شد به اینم به اونم باج بدی اب نداره. الان شما حرفا رو میبینید دیگه، از اینجا و اونجا سمت ها، پست ها و امثال ذلک توضیح میشه دیگه. خب این نشان از چیه؟ نشان از این است که به هر حال افرادی سمت هایی رو دارن به حراج میگذارن معاذ الله. خب و این فان کانت الحرکت و غضبیت او شهویه، سارت اسم سارت حرکت است، این حرکت غضبیه و شهویه مادت شیطانن که یردی که فی حیاتک و تحجبه که ان ملاقات نور بعد وفاتک. معاذ الله معاذ الله، ببینید این سخنان چقدر به درد امروز ما میخوره. اما ان شاء الله رزقنا الله و ایاکم و ان کانت الحرکت عقلیتا، اگر حرکت بر مبنای عقل نظری و عقل عملی باشه، سارت این حرکت ملکن ملتزن و ملتازن من هفی دینک، این هم برای جان تو لذت میاره و هم از این جایگاه برای دینت و برای دنیایت میتوانی خیر راز عمل صالح را ذخیره بکنی. و تهددی به نوری فی اخراک، و در سایه این ملک روحانی عقلی در حقیقت آخرتت رو با هدایت الهی ببندی الی جوار الله و کرامته. انشاءالله پایان این بحث به نورانیت و با هدایت و جوار رحمت حق و کرامت الهی منتهی شده است. دوبارا باد بر ما انشاءالله این حرکت که حرکت عقلی باشه و این نشاط انشاءالله برای جامعه ما و نظام ما برمغان بیاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت جناب آقای دکتر لکزایی هستیم اگر فرمایش داشتید.
ممنون جناب استاد. اگر دوستان مطلبی نکته‌ای دارن در خدمت هستیم و الا جلسه رو ختم می‌کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم